یعنی آرزوی خوشبختی و نیک روزی و بهروزی برای همدیگه کردن و این آرزوی خوشبختی با آگاهی بهتر و کاملتر میشه. آگاهی های خودمون رو در حوزه سلامت و تغذیه بالا ببریم و ما برای اینکه این اتفاق مهم اتفاق بیفته سعی کردیم برنامه ها رو مطابق سلیقه شما بچینیم. بشنوید برنامه بعدی ما رو.
غذا،
سلامت، زندگی.
زندگی.
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت. به نام خدا، سلام و درود بر شما همراهان عزیز و ارجمند. با آرزوی سلامتی و شادکامی برای شما شنوندگان عزیز، امروز هم در خدمتتون هستیم با برنامه غذا، سلامت، زندگی. چقدر خوبه که به تغذیه سالم فکر میکنید. شماره پیامک ما 30102 هست. از طریق این شماره منتظر هستیم تا سوالات شما رو دریافت کنیم. توجهات تغذیه‌ای مبتلایان به چربی خون، این موضوع برنامه امروز غذا، سلامت، زندگی هست. و امروز در خدمت آقای دکتر آریو موحدی هستیم، دکترای تغذیه و مدرس دانشگاه. آقای دکتر موحدی، خدمت شما سلام عرض میکنم. خوشحالم که در برنامه امروز در خدمت شما هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم و ایام سال نو رو مجدداً به همه عزیزان تبریک میگم و همینطور ماه مبارک رمضان رو برای همه عزیزان آرزومندیم که ماهی بسیار موفق و پربرکت و همراه با مغفرت باشه انشاءالله.
آقای دکتر، در ابتدا برای ما بفرمایید بیماران مبتلا به چربی خون بالا با تغذیه مناسب و متناسب تا چه میزان میتونن به کنترل بیماری خودشون کمک کنن؟
خب تقریبا میشه گفتیش خیلی، یعنی همون اول قصه اگه بخوام براتون بگم که بالا بودن توانمندی مواد غذایی در کنترل چربی خون نسبتا اثبات شده هستش. خیلی ها از مطالعاتی که انجام شده بوده در دهه 50 میلادی به این طرف نشون دهنده این هستش که نوع ماده غذایی که ما مصرف میکنیم در کنترل چربی های خون ما خیلی مؤثر هست. مثلا مصرف میوه و سبزی خیلی کمک میکنه که ما همیشه یک چربی متعادل رو در بدن خودمون داشته باشیم و از اون طرف مصرف چربی های اشباع یا غیر اشباع های مدل ترانس، به خصوص ترانس فتی اسید هایی که هستند که معمولا در اثر هیدروژناسیونی که در روغن های نباتی ایجاد میشه وجود دارن، اینها با ریسک بیماری های قلب عروقی و افزایش چربی خون به خصوص کلسترول خیلی مرتبط هستن. و همینطور باز معتادات نشون میده که مصرف روغن های خاص مثلا روغن ماهی یا مثلا فرض کنید روغن های گیاهی خاص که امگا 3 بالایی هستش، روغن زیتون مثلا، مثلا مواردی است که میتونه چربی خون رو خیلی خوب کنترل بکنه. برای همین یقینا مصرف مواد غذایی بسیار بسیار مهمه.
حالا مصرف کدام گروه از مواد غذایی دکتر در ایام ماه مبارک رمضان برای بیمارانی که مبتلا به چربی خون هستن میتونه مفید و مؤثر واقع بشه؟
خب چه در ماه رمضان چه در غیر رمضان، سبزی و میوه اولویت اصلی هست در کسایی که مبتلا هستن به چربی خون بالا، به خصوص ترکیباتی مثلا آلو بخارای خودمون یا مواردی که فیبر بسیار بالایی رو دارن، به خصوص فیبرهای محلول بالا، خیلی کمک میکنه به کاهش چربی خون. خب از اون طرف ماه مبارک رمضان هم هست و نحوه غذا خوردن ها هم بذاره تغییر میکنه، برای همین بحث مصرف سبزیجات رو در همراه افطار توصیه میکنیم، مصرف میوه رو به خصوص بعد از افطار برای عزیزان توصیهش رو ما داریم که داشته باشن، و همینطور استفاده از حالا موارد مثل آمیوه های مثلا آب زرشک فوق‌العاده در کاهش چربی خون مؤثر هست و میتونه که خیلی کمک بکنه. در کنارش مرکبات رو ما داریم که عملا بسیار بسیار مؤثر هستن در کاهش چربی خون، حالا گرفت‌فروت گرفته و همینطور پرتقال و موارد دیگه جز مواردی هستن که میتونه خیلی کمک بکنه. آنچه که مهمه در این ایام انجام بشه اینه که چربی مصرفی رو یه ذره کم بکنن تا مطمئن تر باشه.
و اما بخش گزارشی برنامه که توسط همکارمون آقای محمدی تهیه شده، این بخش رو به اتفاق بشنویم و سپس با ادامه برنامه غذا سلامت زندگی در خدمت شما و میهمان برنامه خواهیم بود.
سلام خدمت شما همکاران گرامی و شما شنوندگان عزیز، ظهرتون بخیر باشه. در خدمت شما هستم با مجموعه گفتگویی با عزیزان در مورد چربی خون صحبت میکنیم و انشالله پس از پاسخهای عزیزان بشنویم ادامه برنامه، به ویژه بحث کارشناسی رو در مورد موضوعاتی که ما تو این گزارش به اون میپردازیم. شما بفرمایید اطرافیان شما کسی هستش که مبتلا به چربی خون باشه؟
بله، تعداد زیادی از آدمای اطرافم هستن که چربی خون دارن و قرص مصرف میکنن.
والا تا حالا خدا رو شکر نشیدم کسی به چربی خون مبتلا شده باشه.
شما میدونید افرادی که روزه‌دار هستن و از طرفی مبتلا به این بیماری چه تغذیه‌ای براشون مناسب تره؟
اینجور افراد که به چربی خون مبتلا هستن نباید از چیزی که کلسترول داره استفاده کنن و از غذاهای فست فود یا استفاده نکنن، یا اگرم استفاده میکنن به ندرت.
برای کسانی که این بیماری رو دارن چه تغذیه‌ای مناسبه؟
بیشتر من فکر میکنم، البته من متخصص نیستم و علمش رو ندارم که نظر دقیق بدم، ولی فکر میکنم که اینجوری که به ما دانشمندان و پزشکان توصیه کردن از چربی های غیر طبیعی پرهیز کنیم، به چربی های هرچه طبیعی تر و حالا به صورتی حیوانی تر و به صورت قدیمی تر رو بیاریم، چربی های حالا کلسترول بد بدن کاهش پیدا.
ممنونم از شما و توضیحاتتون، همچنین شما همکاران و شنوندگان عزیز که با گزارش‌های بنده همراه بودید.
خب آقای دکتر، اینم از گزارش برنامه امروز. نظر شما چی است؟ نکته خاصی اگر مد نظرتون هست در خدمتتون هستیم، نکات رو بشنویم.
خب من خیلی خوشحالم که یکی از هموطنان گفت من هیچ چربی خونی رو اطراف خودم ندیدم، خیلی باعث خوشحالی شد، یه ذره امید به زندگی رو فکر کنم برای همه برد بالا. از نظر شرایطی که دوستان صحبت کردن حرفاشون کاملا درست هستش، فقط ما یه سری نکاتی رو هی مدام چون علم در حال تغییر هست و و باورهای مدام نیاز داره که بروز بشه. ما خب طبیعتاً میگیم که خوردن چربی با چربی خون مرتبط هست، اما اینکه کلسترول بخوریم و کلسترول باعث افزایش چربی خون ما به خصوص کلسترول مثلا ما بشه، مطالعات فعلی دیگه اینو رد کرده. مثلا یه زمانی میگفتن آقا جون چون تخم مرغ کلسترول بالایی داره زردش، زردشو نخورین، یا مثلا هفته دو تا بیشتر مصرف نشه، از این حرفا. تا اینکه چند سال پیش باز دوباره WHO یا سازمان جهانی بهداشت مجددا اعلام کرد که نه آقا جون روزی یه دونه تخم مرغ همه میتونن بخورن، هیچ ربطی هم نداره، اصلا کلسترول اگزوجن اصطلاحا یا کلسترولی که از غذا دریافت میشه هیچ ربطی به افزایش چربی خون نداره. معنیش هم این کل این حرفا این نیستش که شما اینا به عنوان مجوز بگیرین هر چقدر خواستین چربی مصرف بکنین، چون طبیعتاً کالری بیشتری دارید مصرف میکنید و بیشتر کالری مصرف کردنتون طبیعتاً باعث افزایش وزن و هزار تا مشکل دیگه میشه. این رو گفتم که من باب تاکید این که اون کلسترول خیلی هم الان دیگه اون جایگاه رو نداره.
این بیماران آقای دکتر در زمینه مصرف لبنیات در ایام ماه مبارک چه بایدها و نبایدهایی رو بهتره که رعایت کنن تا سلامتشون انشالله حفظ شه؟
خب لبنیات رو عملاً منع مصرف لبنیات رو ما نداریم در این خصوص. منتهی مراتب چند تا نکته رو باید در نظر گرفت. یکی این که لبنیات خیلی پرچرب مصرف نشه. باز بیشتر نگرانی ما برمیگرده به کالری بیشتری که داره فرد دریافت میکنه، وگرنه مصرف عملا شیر و همونطور ماست و پنیر و این حرفا به خصوص که در سفره‌های افطار معمولا جایگاه خاصی رو خود پنیر داره، توصیه میشه که مصرفش رو داشته باشن، ولی پنیر کم چرب از مثلا پنیر خامه‌ای مثلا استفاده نکنن، شیر خیلی پرچرب مصرف نشه. باز بعضی مطالعات حتی نشون میده که شیرهای پرچرب احتمال ریسک سرطان پروستات رو هم میبره بالا، حالا چه برسه به بحث مواردی که اشاره کردین شما. در مجموع اگر که مقدار مصرفی رو در حد متعادل نگه داریم هر چیزی رو تقریبا میتونیم مصرف کنیم.
غذا، سلامت، زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
در خدمت شما همراهان عزیز هستیم با برنامه غذا، سلامت، زندگی، و همونطوری که خدمتتون گفتم موضوع برنامه چربی خون هست و میهمان من در برنامه جناب آقای دکتر آریو موحدی، دکترای تغذیه بالینی و مدرس دانشگاه هستن. یه سوالی که فکر میکنم برای این افراد خیلی پیش بیاد و براشون مهم باشه در رابطه با تهیه غذاهاشون هست آقای دکتر، و اینکه بهتر از چه روغنی استفاده کنن که به هر حال سلامتشون حفظ بشه و بدن آسیب کمتری ببینه. در خدمت شما هستیم.
روغن هایی که توصیه میکنیم به خصوص برای کسایی که چربی خون بالایی رو دارن، یه زمانی خب روغن های نباتی خیلی تاکید میشد مصرفش، به خصوص جامد نباتی خیلی تاکید بود. الان جامد نباتی تو لیست سیاه رفته و اصلا توصیه نمیکنیم. باز مارگارین خیلی توصیه میشد به عنوان کره گیاهی، الان باز مارگارین اصلا توصیه نمیکنیم، چون نشون میده که هر دوتای اینها، چه کره مارگارین چه روغن های جامد نباتی، عملا غنی هستن از ترانسفتی اسید ها و بدتر میکنه هم چربی خون رو میبره بالا هم ریسک بیماری قلب و عروقی رو. اما روغن‌هایی که بهتر هست مصرف بکنن، یکی روغن‌هایی که از قدیم الایام خوب بوده مصرفش روغن زیتونه. مثلا خب روغن زیتون خیلی نمیشه باهاش غذا سرخ کردش، هم به خاطر طعم و بویی که ایجاد میکنه و بذاره طعم غذا خب کلا به هم میخوره. از روغنایی که نسبتاً این مشکل رو ندارن و ما توصیه میکنیم، حالا روغن کانولا هستش، عملا روغن بسیار خوبی هست. روغن حیوانی رو حتی باز ما میتونیم توصیهش رو داشته باشیم. این درست برخلاف صحبتایی بود که شاید تا همین 10 سال پیش اگه کسی حرفش رو میزد کلن قیامت میشد، ولی الان مطالعات میگه نه، روغنهای حیوانی روغنهای خوبی هستن، سلامت دارن، برای قلب و عروق هم مشکلی رو ایجاد نمیکنن. عزیزانی که روغن حیوانی مصرف میکردن شاید از این حرف الان خیلی خوشحال بشن، ولی باز چون احتمال داره که دوباره 10 سال دیگه یه مطالعات جمعی به این نتیجه برسه که نه تا حال اشتباه رفتیم دوباره، این ریسکو نکنن. من توصیه‌ام اینه که روغن رو مدام بچرخونین، یعنی یه مدت روغن زیتون مصرف شه، ذرت مصرف شه، کانولا مصرف شه، کلزا مصرف شه، حیوانی مصرف شه، هی بچرخه. این روغن اگه بچرخونین اولا میشه گفتش که خیلی از مشکلاتو حل کردین.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر آریو موحدی. و سوال دیگه این که مصرف کدام گروه از مواد غذایی برای این بیماران مناسب نیست و باید مصرف اون براشون محدود بشه؟ در خدمت شما هستیم.
خب شکر خدا یه سی داریم به اسم فست فود. هر جا که مشکل داریم به فست فود میرسیم، یعنی مثل استرس میمونه برای پزشکا، فست فود برای تغذیه یاست. هر جا که مشکل هست سریعا همش رو گردن فست فود میتونیم بندازیم. خب واقعا هم فست فود مشکل داره، یعنی هر کاریش بکنیم و هرچی هم زور میزنیم بگردیم که یه جوری دفاع کنیم از فست فود نمیشه، همیشه مجبوری محکومش کنیم. گروه غذای متفرقه که اولا شامل حالا چربی بیشتر و قند بیشتر از این حرف ها هستش، از شیرینیجات بالا و همینطور فست فود ها رو ما توصیه میکنیم که مصرف نکنن، چون ریسک افزایش چربی خون رو میبره بالا، در کنار افزایش چربی خون ریسک سایر بیماری ها رو هم میبره بالا، یعنی از التهاب مفاصل گرفته تا مشکلات قلبی عروقی تا فشار خون به خاطر نمک بالایی که دارن و و و همین موارد. برای همین این گروه از مواد غذایی رو توصیه نمی‌کنم، به خصوص تو ماه مبارک رمضان. اگه که در وعده سحر بخوان این تیپ مواد رو مصرف بکنن، منجر به تشنگی و آتش بیشترشون در طول روز میشه، برای بهتره که اصلا اینها رو مصرف نکنن.
پرسش شنونده، پاسخ کارشناس.
و ما ای دکتر بخش پاسخگویی به سوالات مخاطبین خوب برنامه غذا سلامت زندگی هست که با اجازتون سوالات رو براتون میخونم. دوست عزیزی به شماره تلفن همراه 0913-28-40 برای ما گفتن آیا مصرف نودل به عنوان یک میان وعده برای کودکان میتونه مناسب باشه یا خیر؟ ما در خدمت شما هستیم.
ولی خوشم اومد که خودشون میگن نمیباشد، واقعا هم نمیباشد. به عنوان میان وعده ما نودل حالا توصیه نمی کنیم. البته یه پرانتز باز بکنم، برای چه بچه‌ای می خواهیم اینو بگیم؟ ببین مشکل نودل اون در حقیقت پودری هستش که در کنارش به عنوان طعم دهنده در حقیقت اضافه می کنیم به نودل، وگرنه خودش که شبیه ماکارونی خیلی اونقدر توفیری نداره، در حقیقت یه ترکیب نشاسته که داره مصرف میشه. اگه طعم دهنده رو خودتون دارین درست میکنین، رب میزنین، آب لیمو میزنین یا هر چیز دیگه ای، خب قضیه خیلی فرق میکنه. اما به عنوان میان وعده معمولا ما میان وعده رو سبکتر میریم. نودل خب با توجه به ترکیب نشاسته‌ای و خمیری هستش و برای بچه ممکنه که نظر گوارشی دچار سوء هاضمه‌اش کنه. اما اگه که شما منظورتون بچه‌ای هستش که مثلا دچار سوء تغذیه هست، غذای کافی مصرف نمی‌کنه، غذاهای دیگر هم دوست نداره و فقط به همین نودل گیر داده. خب توی این شرایط بین بد و بدتر همیشه بد خیلی خوبه. برای همچین بچه مشکلی نیست، اما اگه مثلا شما یه بچه چاقی داریم اون میانوده نودل میخوایم بدین، خب میگه عملا کار غلطیه. کاش سوال بازتر میکردن بدونیم چه بچه‌ای منظورشونه تا بخوایم جواب درستی رو بدیم.
دوست دیگری، هموطن دیگری با نام مرتضی رضاپور به 3102 پیامک زدن و نوشتن که آیا مواد غذایی مثل هندوانه، کشمش و زردالو قند بالایی دارد یا خیر؟ ما در خدمت شما هستیم، پاسخ رو بشنویم.
خب این از اون سوالاست که همیشه هم داریمش. ببینید ما دو تا آیتم داریم در بحث دیابت و قند، یکی بار گلایسمی هست، یکی هم عملا شاخص گلایسمی یا نمای گلایسمی. هر دو تا اینها مهم هست، ولی از اون مهمتر بار گلایسمی در قیاس با شاخص گلایسمی هست. شاخص گلایسمی در حقیقت اون مقدار عددی هستش بین 0 تا 100 که مثلا میادش قند خون فرد و بعد از مصرفش میبره بالا. خب در خصوص مواردی مثلا هندونه، این شاخص گلایسمی هول و هوش تقریبا 70-80 توی خورال بسته به نوع هندونه متفاوته، ولی بار گلایسمیشون مقدار اون شاخص تقسیم بر کربوهیدرات موجود به وزن اون ماده هستش، این رقم خیلی کمتر میشه و حلوش 5 و بار گلایسمی اولا زیر 10 جز موارد خوب محسوب میشه. و هندونه که مدت ها مثلا دیابتی ها مصرف نمیکردن میتونن مصرف کنن. در مورد زردالو و همینطور کشمش طبیعتاً مقدار قند بسیار بالاتری رو از دوتای اینا داره، چون هم خشک شده، درنتیجه مقدار مادهش در واحد جرم، واحد حجمش عملاً بیشتر هستش، قند بسیار بالاتری رو داره. حالا این که ما بگیم بیایم برای دیابتی ها چون این قند طبیعی مشکلی نیست، نه، اینم میتونه مشکل ساز بشه. بعد دید که شما یه موقع هست دارو دارید مصرف میکنید، پرهیزای دیگر رو هم دارید، حالا به جای مثلا قندی که با چای میخواستیم بخورین دو تا دونه کشمش میخورین، نه یه مش کشمش، چون بعضی از دیابتی ها خیلی خوشحالن یا یه مش کشمش برمیداره یا یه مش توت خشک برمیداره برای چاییش، نه اون خطرناک است ولی در حد متعادل بسیار کمش نه من این نیست و میتونن مصرف کنن.
باز هم ممنون و سپاسگزارم آقای دکتر موحدی که امروز هم با ما همراه بودید و با صبر و حوصله به سوالات ما پاسخ دادید. براتون در ادامه روز بسیار خوب و پرباری رو آرزو میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
خب ممنون از شما و انشاءالله که سال خوشی رو عزیزان داشته باشن و در این ایام ماه مبارک رمضان ما رو از دعای خیرشون بی نصیب نذارن.
بیشتر بدانیم.
با سلام، من دکتر منوچهر قابلی هستم، متخصص قلب و عروق، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران. خواستم برای عزیزان که بیماری قلبی دارن و مجوز گرفتن روزه رو دارند، خب طبیعی است که بعضی از مریضای قلبی که نارسایی قلبی دارن یا تازه عمل قلب شدن، خب اینا معمولا مجوز ندارن، ولی اونایی که حالشون بهتره، دارو مصرف میکنن و اینا، میتونن روزشون رو بگیرن. به این ترتیب که باید دقت کرد که اینا دواشون رو با دقت بخورن. نمک برای اینا خیلی بده و همیشه باید سعی کنن که روزه میگیرن. افطار به خودشون قاعدتا حق میدن که نمک بخورن و این نمک رو باید مواظب باشن نخورن. داروهاشون رو باید حتما استفاده کنن. خب حالا میگن داروها چطور استفاده کنیم، دارو صبح و ظهر و شب چیکار کنیم؟ خب نه، وقتی که افطار میکنن میتونن داروهاشون رو هم بعد از سحر بخورن، خب از اینکه از آن بگن داروهاشون رو بخورن، افطارم به محض اینکه افطار کردن داروشون رو مصرف کنن. اما بعضی از داروها هست که باعث میشه به خاطر مثلا تنگی نفس یا بزرگی قدر داروی ادرارآور بخورن. خب طبیعیه که دارو ادرارآور رو نباید سحر بخوره، در حالی که قبل از ماه مبارک رمضان اینا صبح دارو ادرارش رو میخوردن که تا زود دستشویی برن نمک بیاد بیرون. اما چون روزه میگیرن و 12-13-14 ساعت گرسنه هستن، بهتره که بذارن حالا بعد از افطار قرص ادرارشون رو بخورن و سحر قرص ادرارشون نخورن و دارو به دو قسمت تقسیم کنن، صبح و شب، یعنی افطار و سحر، و انشاءالله که بتونن ماه مبارک رمضان روزشون رو به طور کامل بگیرن. خب بعضی از بیماران ما فشار خونی هستن، مرض قندی هستن. خب طبیعی است که چربی خونشون بالاست. خب طبیعی است که با امام مبارک رمضان اگر که سعی کنن که واقعا روزشون طوری باشه که افطارهای سنگین نخورن، غذای سنگین نخورن، معمولا چربی خون کاهش پیدا میکنه، فشار خون کاهش پیدا میکنه، قند خونم کاهش پیدا میکنه. پس بهتره که عزیزان ما روزشون رو که میگیرن روزه ای باشه که معمولا بعد از افطار غذای سنگین میل نکنن و سعی کنن که بین افطار و شامشون یه فاصله بذارن و بتونن بکنن. خب فشار خونیا چرا کنن داروشون رو؟ اتفاقا هنگامی که روزه میگیرن فشار خون تا حدودی کنترل میشه و بیان داروی فشار خونشون رو معمولا اگر ادرار آور نیست اونو بعد از سحر بخورن، اگر ادرارآور قرصشون رو بعد از افطار میل کنن و ایشالا بتونن ماه مبارک روزشون رو به خوبی بگیرن. چربی هم خود دقت کنن دیگه، حالا ماه مبارک سعی کنن از غذاهای چرب بیشتر استفاده نکنن، بیشتر غذاهایی که سبزیجات توش باشه و حد اکثر یه مختصری رون مرغ، سینه مرغ باشه بخورن، از ماهی استفاده کنن که خیلی بهتره. گوشت قرمز رو سعی کنن تو این یه ماه اغیر شده حداقل مصرف کنن. خب طبیعیه که امروزه عزیزان میتونن تو هر خونه دستگاه اندازه‌گیر قند خون هست، میتونن قند خونش اندازه‌گیری کنن. البته خب باید همیشه قند خون ناشتا باشه، پس بهتره که قبل از اینکه سحری بخورن قندشون رو چک بکنن و فشارشون رو حتما بعد از افطار بگیرن. ایشالله که عزیزان بتونن که ماه مبارک رو به خوبی خوشی و به سلامتی این ماه مبارک و روزشون رو بگیرن. من خداحافظی میکنم که ایشالله در سلامتی و خوب باشن عزیزانی که این برنامه رو گوش میکنن.
خیلی متشکرم از همه شما شنوندگان عزیز که با ما همراه بودید و همدلانه برنامه غذا سلامت زندگی رو شنیدید و انشاءالله که مورد توجهتون هم واقع شده باشه. اما در برنامه امروز غذا سلامت زندگی تهیه کننده سلمازه عطایی، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، صدا بردار ستاره حمیدی و من رویا کاظمی گوینده این برنامه در خدمت شما عزیزان بودیم با آرزوی سلامتی برای تک تکتون. تا روز دیگر با برنامه ای دوباره، خداوند یار و نگهدار شما.